به نام خدا. سلام، صبحتون به شادی و به نیکی. خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه سلامت باشید. ممنونم که معمولا صبح ها همین هلوهاش ساعت 9 صبح پیگیر برنامه هستین، از پیامک هایی که میزنین، نکاتی که تذکر میدین، موضوعاتی که مورد توجهتون هست بسیار ممنونیم. سعی میکنیم که موضوعات رو با توجه به اینکه حالا تقریبا یه دو سه هفته ای هم از آغاز سال تحصیلی و مهر ماه میگذره، با توجه به ارتباطایی که مادران محترم با برنامه میگیرن، بیشتر در مورد بچه‌ها و سلامت بچه‌ها انتخاب کنیم. ان شاءالله که مورد توجهتون باشه. امروز هم تا پایان ما رو همراهی بکنین. نکات بسیار مفیدی رو سعی می‌کنیم در مورد بیماری‌هایی که مقدار خانواده‌ها رو نگران می‌کنه در مورد فرزندا امروز بهش بپردازیم. بریم تصاویر ببینیم، برگردیم، همراه ما باشید. خب، امروز چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1393 با اعلام ساعت 9 و 13 دقیقه به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. امروز در مورد بیماری های کودکان صحبت میکنیم، بیماری هایی که در این فصل شاید یه مقداری شایع تر باشه. در فصل پاییز و زمستان وقتی که هوا یه مقداری سردتر میشه، یه مقداری رو به خنکی میره، هرچند که در تهران هنوز خیلی خنک نشده، البته توی هفته اخیر یه مقداری کاهش درجه حرارت رو داشتیم. درجه حرارت خب به هر حال یک 7-8 درجه حسابی کم شده در شهرستان‌هایی که مقدار کوهستانی هستن و سردسیر که طبیعتاً با افت بیشتری دما به هر حال مواجه بودیم، یه مقداری ممکنه که این مریضی‌ها بیشتر باشه. مهمان محترمی داریم برای شما، چهره آشنایی هستن، جناب آقای دکتر متخصص اطفال. سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر، خیلی خوش اومدید، به سلامت باشید. امروز
سلامت باشید. به نام خدا، به نام خدمت شما و بینندگان همیشگی این برنامه سلام عرض میکنم و امیدوار هستم که برنامه امروز بتونه بخشی از نگرانی های مادران رو و به خصوص بخشی از آنچه که ما دلمون میخواد به عنوان مراقبت از کودکان انجام بگیره رو بتونه آموزش بده برای مادران، مراقبت ها کامل باشه و نگران مادرها رو کمتر کنه.
انشاءالله که اینطوری باشه. دکتر، مردم شما رو خیلی دوست دارن. وقتی از روزهای قبل ما زیرنویس می‌کنیم در برنامه که دکتر کلانتری مهمان ما هستن، بسیار مادرها ارتباط می‌گیرن، مشتاقم هستن که شما با همون زبان عامه و زبانی که به هر حال همه فهم هست توضیحات بدین بیشتر با چه بیماری‌های مردم باید دست و پنجه نرم کنن در خصوص اطفالشون در این ایام پاییز.
بله، یکی از بیماری هایی که برای بچه هایی بخصوص زیر 5 سال، حالا نه مدرسه ای، یا زیر 5 سال الان مادرها باش دست به گریبان هستند، اسهاله. تو فصل سرما برخلاف آنچه که همه فکر میکنن، اسهال در نزد بچه های زیر 5 سال شایع تره. یک دور دوم حمله ویروسی به نام روتاویروس هست که در ماه مهر و آبان دوباره حمله بچه ها میکنه در جام جوامع، به خصوص در گروه های کودکان زیر 5 سال، و بیماری اسهال و استفراغ رو ایجاد میکنه که الان خیلی از مادرها همین الان که من دارم صحبت میکنم با این بیماری دست به گریبان هستن بچه هاشون و نگران هستن باشه. بیماری دوم که عمدتاً به حساب به ارتباط به سرما داره و نه فقط در بچه ها زیر 5 سال بلکه بچه های مدرسه ای رو هم مبتلا میکنه، همین سرماخوردگی ساده است که معضل بزرگی تو این کشور هست. یعنی سرماخوردگی که تو همه جای جهان یه بیماری خود به خود بهبود شونده است، هیچ عارضه ای نداره، معمولا مسئله خیلی ساده قابل حله، کشور ما تبدیل میشه به مشکل سلامت همگانی موجب مصرف بیش از حد داروها و گرفتاری های اختلالات زندگی بچه ها و دوری از مدرسه و غیره میشه. خب در حالی که میشد خیلی راحت‌تر مطلب رو حل کردش. به هر حال اگه اجازه بدید این دو تا مورد رو ما امروز با هم مرور کنیم.
همین در مورد اسهال استفراغی گفتین، توی پیامک هم خیلی مردم بهش اشاره کردن، همونطوری که خودتون اشاره کردین. بعضیا انتظار دارن که توی فصل گرم و تابستان و اینا بیشتر مبتلا بشن. چرا آلودگی زیاده؟ مشکل چیه؟
اساسا این الگوی حرکتی خود ویروسه. ویروس در دو زمان تقریبا فعال میشه، یکی از این زمانهاش در آغاز فصل پاییزه. یه ویروس خاصیه که معمولا آغاز بیماریش، البته ویروس های متعددی هستن ولی آنچه که شایع‌تره روتا ویروس هست، ولی تمنمای بالینی بچه بیمار این است که در آغاز تب خفیفی میکنه، بعد از تب ممکنه به 38 تا 39 هم برسه. البته بلافاصله بعد از این تب بچه دچار استفراغ میشه، استفراغ هایی که معمولا خیلی شدیده، نگران میکنه مادر پدر رو. این استفراغ اگر باهاش درست مواجه بشیم معمولا 24 ساعت یا دیگه خیلی بشه 48 ساعت بیشتر دوام نداره، و تو این فاصله بعد از شروع استفراغ حدودا 10-12 ساعت بعد از شروع استفراغ به حساب اسهال رو هم ما در بچه شاهد خواهیم بود.
چه اینکه میگین درست مواجه بشیم، یعنی باید کاری بکنیم؟
بله بله، الان میگم خدمتتون. این اسهالی که این بچه در به حساب درش پیدا میشه معمولا اسهال به عبارتی تقریبا شدیده، نه به اندازه وبا ولی شدیده. این اسهال هم همراه با به حساب درد و ناراحتی در هنگام دفع در بچه ایجاد میکنه، که این تفاوتش با وبا هست. معمولا وبا درد و اینا نداره موقع دفع مدفوع. یه اسهال آبکی شدید وسیع بدون درد. تب هم در وبا خیلی کم میشن، معمولا نمیبینیم، ولی در مورد این بیماری هم تب هست، هم استفراغ هست، هم درد هنگام دفع مدفوع بچه داره، و حجمش به اندازه وبا نیست. مدفوعش مدفوع بچه روتاویروسی حجم مدفوعش به اندازه وبایی نیست، و معمولا یک نوع به حساب حالت بوی بسیار نامطبوعی در مدفوع بچه ایجاد میکنه. این هم یک علامت نشانگر دیگه این ویروسه که مادرها بد نیست بدونن، چون روتاویروس واقعا ویروس بدیه، ویروس ناجوریه. اگر مراقبت مادری نباشه بعضا میتونه بچه دچار عوارض خطرناک بشه، و حتی خدا ناکرده در بچه های زیر 3 سال میتونه منجر به حساب از دست دادن جانشون بشه. حالا تب رو ما معمولا میگیم اگر بچه ها 37.5 رسید تبشون، یه خود بالاتر درمان رو شروع کنید. به عبارتی حالا زیر بغل بذاره، به پیشانی بگیره، تو گوش بچه دستگاه مختلف که داریم انجام بدن مادرها بگیرن، 37 داریم بشون داد، یعنی 38. یادون باشه که بجز دماسنج مقعدی که دماش با دمای بدن یکسانه، بقیه دماسنج ها که در بچه ها به کار گرفته میشه، یادون باشه در بچه ها دماسنج دهانی ممنوعیت داره مصرفش، یا زیر بغله یا پیشانیه یا تاقاب گوشه. همه اینها نیم درجه کمتر نشان میدن از بدن، از درجه واقعی درون بدن یا درجه حرارت داخل کبد بچه، همون جگر سیاه. ما اگر هر درجه گرفتیم هر چی بود نیم درجه اضافه میکنیم روش، پس از 37.5 به بالا بود، یعنی بچه من 38.5 به بالاست، 38 به بالاست، ببخشید. پس این درمان لازم داره. ولی سیر 37.5 مثلا بچه 37.3 خط نشون داده، 37.4 خط نشون داده، حتی خود 37.5 نشون داده، ما توصیه میکنیم درمان نکنن. بدن داره گرم میشه، ویروس به گرما حساسه، بذارید بدن خود بچه ویروس رو بکشه. همزمان اون داره خودش رو گرم میکنه که ویروس رو بکشه، ما میگیم یه پارچه آب یخ رو سر بچه میریزیم که بمب تبر میریزیم که بدن بچه نتونه مقابله کنه. این کار اشتباهیه. لطف کنن پدر مادرها تا 37.5 رو تحمل کنن، بعد از 37.5 رو درمان شروع کنن. در مورد اون کاری که راجع به اسهال استفراغ گفتم واقعا خیلی مهمه. بچه استفراغ میکنه، هی تقاضای مایع میکنه، مادر یه لیوان بهش ازش آب میده، این لیوان رو با جا میخوره، دو دقیقه نمیکشه که استفراغ میکنه، دوباره بهش لیوان دیگه میدن میخوره، دوباره استفراغ میکنه. این تکرار که میشه، یادون باشه آنچه که از مایع استفراغ بچه هست دیگه آب ساده‌ای که مادر داد نیست دیگه. چایی که مادر داد نیست دیگه، داخل این بخش زیادی از شیره معده وجود داره. یکی از مهمترین اجزای این محلولی که وارد خارج میشه پتاسیمه، در معده ما وجود داره. این پتاسیم خودش ضد استفراغه. وقتی من اینو هی ازم دفع میشه، از بچه دفع میکنه، یه پتاسیم کامل پایین میشه در بدنش و خود این کمبود پتاسیم موجب استقرار و ادامه و استمرار این استفراغه میشه.
یعنی یه چرخه معیوبی
تشکیل میشه. آفرین. اگر درست با این بچه مواجه نشده باشیم، این استفراغای مکرر ناشی از خوراندن حجم بالای مایع به این بچه، به خصوص آب مایعاتی که هیچ نوع املایی داخلش ندارن مثل آب ساده یا چایی، میخورونه بچه رو، این میریزه بیرون، میخورونه بچه میریزه بیرون. وقتی میکنه که کار خوبی داره میکنه، این موجب میشه که این بچه بجز از طریق تزریق داخل وریدی سرم راهی برای پیش برای درمانش نداشته باشیم دیگه ما،
چون اون آب از دست رفته فقط طریق سرم برمیگرده
دیگه. اینجا چون استفراغ مکرره، من نمیتونم به این پتاسیم برسونم، مجبورم از طریق سرم بهش پتاسیم برسونم که تعادل املاحش رو در بدنش ایجاد بکنم که این استفراغ ها دیگه تکرار نشن. خیلی مهمه این قضیه. خب این همه جا هم که ما امکان نداریم سرم تراپی رو بکنیم که، بنابراین خیلی از ما بچه‌هامون که در نقاط مختلف روستایی، نقاط دور افتاده، محروم هستند و در شهرهایی که شاید دسترسی پدر مادر به این ابزار نباشه، جانشون در خطر قرار بگیره. نکته اصلی اینجا آموزشی اینه، بچه‌ای که استفراغ میکنه مایعات متعددی رو از قبیل آب ساده، دوغه، حالا بچه به سن بچه که مثلا غذا خور شده، البته دوغه، پاستوریزه، کم نمک، چای کم رنگ، آب سوپ، آب آش و محلول اوارس، به جز آب میوه، میوه و آب میوه ممنوعه تو این مورد. این محلول رو، این محلول شیشگانه رو گفتم، هر 15 دقیقه 1 تا 2 قاشق به سن بچه نگاه کنم بهش بدن.
لیوانی و اینا دیگه نباید باشه.
یعنی ما میگیم حجم مایعات به حداقل برسه به دفعات مکرر
و متنوع.
ما معمولا اینکه قطعا باید باشه، هر 15 دقیقه میگیم به مادر که 2 تا قاشق مربع بخوریم، مثلا میشه خودن 5 تا 10 سیسی از این مایعات بده، و اصرار داریم بگیم 1 در میون همه مایعات محلول اوارس باشه، چون داخلش پتاسیم بالا داره و سدیم خوب داره، بچه جذب کنه اینو و اون اختلال املاح بدنش از بین بره. به عبارت یعنی چی؟ مثلا میگم مادر تو 6 بهش آب دادی، 2 قاشق 6 رو بهش 2 قاشق اوارس بده، 6 رو بهش 2 قاشق دوغ کم نمک پاستوریزه دادی، 1 رو بفت دوباره 2 قاشق اوارس بده، پس 1 در میون همه مایات اوارس باشه حتما که این بچه، و این حالت تا زمانی که استفراغ بند نیامده انجام بگیره.
تا چقدر باید بند میاد؟ تا کی باید نگران باشه؟
معمولا اگر ما درست کار کنیم، عرض کردم این استفراغ خودش حتی در 24 ساعت تمام میشه، میره پی کارش. شب که مشکل نداریم، تو روز هم ما میگیم اینجوری باش رفتار کن، و اگر عکس عمل کنن نه. حالا بعضی وقتا حتی از بچه با همه این کارا بازم استفراغش تکرار میشه، یعنی این بچه حتی 2 قاشق رو هم تحمل نمیکنه معده‌اش. اینجاست که باید حتما طریق پزشک و به حساب درمان دارویی بگردن مادرها، و حتما باید پزشک به اینها از طریق تزریق یا از طریق قطع خوراکی، معمولا تزریق بهتر عمل میکنه، به این بچه ها داروی ضد استفراغ بزنیم که استفراغ بند بیاره، احتمال نیاز اینها به سرم درمانی رو کم کنیم. نکته بعدی راجع به خود اسهال است. این بچه استفراغ که بند اومد، معمولا حالا همیشه هم به این شدت نیست البته، حالا بعد از طرف خود سیروس اونقدر که ما فکر می‌کنیم شدید حمله نکرده، ممکنه 6 ساعت بعد اصلا استفراغ خودش قطع بشه، نگران نباشیم. رو اسهال هستش که اینجا هم بحث اصلی این است که بچه تغذیه‌ش رو مثل قبل از بیماریش ادامه بده، مادر نیاد به این بچه قطع کنه غذاشو، تغذیه ادامه پیدا می‌کنه. چند تا اختلاف هست، تفاوت هست بین تغذیه بچه اسهالی با بچه غیر اسهالی که این اختلاف رو اینجا خدمتون بگم. 1، ادامه تغذیه مشابه قبل از بیماری باشه، ولی هر چی میوه و سبزی بود از این بچه قطع میشه. میدونیم که سبزیجات و میوه ها به خصوص فیبر بالا دارن و خودشون موجب اسهال ترشحی میشن تو اینجا. روده بچه رو پر میکنه از این ماده با دانسیته بالا، تراکم بالای غلظتی، آب بدنش رو به خود روده جذب میکنه، از روده دفع میکنه. این یه کار اشتباهی که نباید این کار کنیم. دو تا میوه مجاز هستیم به بچه‌ها بدیم تو میزبان. یک موز سبز باشه که کاله کاملا به خاطر پتاسیم بالا و حالت قابض بودنش. دو سیب با پوست رو میتونن رنده کنن، قاطی کنن با اون موز بخورن بچه‌هاشون. یه سبزی هم مجاز هستن بچه‌هاشون بدن، اونم هویج پخته است توی سوپ آشش. یعنی توی سوپ دیگه به جز هویج هیچ سبزی دیگه‌ای نریزن لطفاً.
آها، یعنی سوپ خودش فقط باید با هویج پخته بشه.
هویج پخته بشه. هویج داخل، یعنی سبزی داخل سوپ ما می‌ریزیم دیگه.
ولی نریزن.
گوشتش نام حالا اون به حساب
سیب زمینی،
سیب زمینی همه حسابش هست، فقط سبزیجات رو توی این سوپ نمی‌ریزیم، فقط سوپ تو سوپ هویج می‌ندازیم. این یک مد تغییر. دوم اینکه اگر بچه‌شون به پروتئینش گاوی حساسیت نداشته باشه، ماست رو به خصوص ماستی که حاوی پروبیوتیک هست تو بازارم فراوونه الحمدلله الان، زیاد به بچه‌شون بخورونن. سه اینکه اگر بچه در سنی که داره قطعه‌های به حساب مکمل میخوره، ویتامین رو ادامه بدن، چه عاده باشه چه مولتی باشه، ولی آهن رو حتما قطع کنن که خود آهن موجب افزایش تکثیر ویروس تو روده بچه میشه و این اسهال رو تداوم پیدا میبخشه. پس سه تا کار اساسی است: مایات به حداقل، هضم کم، دفعات بیشتر. اگر استفراغ بند نیامد دنبال دوا دکتر، به حتما برای تزریقات، تزریق ضد استفراغ. اسهال در درمان غذاییش عیناً همینه. کنار قضیه میوه سبزی هضم میشه، هویج تنها سبزی موجوده، سیب موزکال کنارش، ماست پروبیوتیک بیشتر بدیم، آهن هم قطع کنیم. یه داروی مؤثر دیگه که با آرس حتما بخوریم، آرس رو یه دونه پودرش رو توی لیتر آب حل میکنیم، توی یخچال میذاریم خنک بشه، بچه مزه شورشیریشو نفهمه. مرتب به این بچه هم گفتم دو قاشق آب بچه بخوریم. کنار همینا یه شربت هم از شربت روی رو تا دو هفته به این بچه‌ها روزی 10 سیسی می‌خورونیم، 5 سیسی صبح 5 سیسی شب، تا 5 میلی لیتر صبح و شب به بچه بدن، دو هفته تمام بدن، که احتمال تکرارش در آینده نزدیک برای ویروس کم بشه، طول مدت بیماری فعلیش رو کوتاه میکنه، شدت اسهال رو هم کم میکنه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، توضیحات خوبی بود، امیدوارم که شما شنیده باشین و به خاطر سپرده باشین. بریم پیام بهداشتی رو ببینیم، برگردیم با دکتر بیشتر صحبت.
اهمیت بیماری های روان کمتر از بیماری های جسمی نیست. برای درمان آن به موقع
خب خیلی ممنون که ما رو دارین تماشا میکنین. صحبت از این بود که این بجی که روی کت آقای دکتر هست، نورش احتمالاً انعکاسش ممکنه شما رو اذیت بکنه. منتها آقای دکتر داشتن توضیح میدادن که اصلا نشانه سیب سلامت و نشانه دهنده سلامتی. امیدوارم که آزرده خاطر نشین، هرچند که حالا دارن آقای دکتر سعی میکنن که اینو در بیارن که نور شما رو اذیت نکنه.
خب زیاد نمیخواد.
خب ممنون که پیامک زدین، ممنون که ما رو دارین تماشا میکنین. آقای دکتر داشتن صحبت میکردن در مورد بیماری های شایعی که در فصل پاییز و فصلی که هوا به سمت خنکی میره و زمستان ممکنه که بچه ها بیشتر باش درگیر بشن. یکی از اون بیماری هایی که خیلی شما هم بهش اشاره کرده بودین، منتها آدم ممکنه فکر کنه مربوط به فصل گرماست، ولی واقعا اینطوری نیست و در فصل پاییز و خنکی هم اتفاق میفته، اسهال استفراغ بود که کامل آقای دکتر توضیح دادن. دومین نکته که به هر حال همه باهاش درگیر میشیم، بزرگ و کوچیک هم نداره، بحث سرماخوردگی های فصلیه که بعضن بعضیا رو خیلی آزرده خاطر میکنه از اون فعالیت روزانهشون. حالا بچه‌ها از مدرسه رفتن و اینا همه معاف میشن به نوعی و باید در داخل منزل استراحت کنن. دکتر سرماخوردگیامون خیلی بعضن شدید و گرفتار کننده است، اینطوریه؟
بله. ببینید، بیماری که نسبتاً شایع‌تره و دیگه فقط به دو ماه اول ارتباط نداره، در طول این 6 ماه حداقل همه باش به نوعی واقعاً یک بار مبتلا خواهیم شد، از قبل میدونیم خودمون، بیماری به اساس سرماخوردگیه. به عبارت درست بگیم عفونت‌های حاد تنفسی که میتونه دستگاه فوقانی تنفسی رو درگیری کنه که از حنجره به بالاست، میتونه تحتانی رو درگیری کنه که ریه است به خصوص و این تراشه یا نای ما.
دکتر تو ارتباطایی که داشتن و ما اینم بگم شما میخواین توضیح بدین تو ذهنتون باشه، خیلی ها گفتن چرا مثلا بچه های ما همیشه مریضن، هر هفته سرماخوردگی دارن. بعضی مثلا بچه دوستمون یا بچه خواهرمون مثلا یه بار بیشتر در فصل سرما مریض نمیشه، اونم شاید اصلا نشه.
برگردیم به چند تا مسئله. یکی این که من حالا به هر حال مزاح بگم اینو، بعضی وقتا من میگم مامان این بچه رو عوض کنیم. خب بچه‌ای که تونتون مریض میشه مراقبت خوبی ازش نمیشه. توجه بکنیم که به خصوص زمانهایی که بچه نیازمند مراقبت هست، والدین باید در دسترس باشن. مثلا بچه شب میخوابه، اول شب حالا همین الان تو این فصلی که داره تغییر ایجاد میشه، هنوز گرمه دیگه، خونه گرم میشه، مثلا ممکنه شب که پنجره وا کردی خورده ساعت 2 صبح خونه واقعا سرد شده باشه، برای پدر مادر بزرگسال خود شاید این حتی خوشایند باشه، بچه هوای خنکی، ولی بچه 3 ساله این داره سرما میخوره، متوجهش نیستیم پدر مادر، بهش نگاه نکردن. یکی از نکات اینه که ما مراقبت. یا مثلا بچه تو خونه داره بازی میکنه، با لباس زیاد عرق کرده فلان، در وا میکنه مادر میره بیرونم باش با کله دنبال مادر دوید، خب این دوباره باد سرد بیرون، این بچه رو با عرق کامل، عرق یکی از زاهای خنک کردن ماه. من وقتی عرق میکنم منتظر هستم که بادی بهم بخوره خنک بشم، خب اصلا این طبیعت بدن انسانه. حالا این بچه تو این عرق میاد بیرون، بادی که میخوره یه باد سرده، این بار یعنی هوا داره زمستون داره میاد، جلو پاییز سرده، سرما میخوره. توی خانواده بچه دیگه مریض هست، خونه خواهرمه، نه دیگه نمیشه ندارم که، بچه‌مو با میکنم برم اونجا، اون بچه دوتا بچه ان. حالا ما بزرگترا نهایت ارتباطمون، حالا حتی ارتباط جنس به هم دیگه، مثلا با آقا دوتا آقا به هم میگیم، دست به هم میدیم، ولی بچه‌ها دیگه قاطی هم میشن، او داره سی میخوره، دست میزه از دست دوم میکشه، از دهن اون در میره دهن خودش. این به حساب توجه ها که ما داریم یا ملاحظاتی که ما داریم و نداره بچه. حالا مادر نشسته با خواهرش داره صحبت های مختلف میکنه، بچه هاشون رفت، بعد میاد میشه بچه مریض شد. این یه بخشه که حالا البته نمیخوام همه رو به مادر بچسبونم، ولی واقعا در خیلی بچه وابسته مادر دیگه. ما مردا که فقط میگیم باباییم، اصلا اساسا تمام مراقبت از مادره. واقعا همینجا هم بعد ازشون تشکر بکنیم. خیلی وقتا اگر به حساب خودتون میبینیم مثلا خدا نکرده مادری به دلیل مشکل پیدا کنه، یا برخلاف از خونه بره، یا فوت کنه، یا برخلاف مشکل پیش بیاد مسافرت جزی، بچه‌ها واقعا در معرض خطر قرار میگیرن. بیشترین خطر در بچه‌هایی است که مادر ندارن، نه که پدر ندارن. خب این مثلا ما میگیم این مهمه، ولی کنار این به حال هست یه بچه ها هستن که زمینه ابتلا بیشتر دارن. یعنی چی؟ یعنی یا به خاطر نوع تغذیهشون، به خصوص در 2 سال اول که این شیر مادر رو کمتر خورده باشن یا اصلا نخورده باشن، اینا در مقابل خیلی از این ویروس ها حساس ترن. چرا؟ اینا از یک تجربه 20 ساله مادر بی بهره بودن. یه مادر وقتی به شیردهی میرسه 20 سال عمر کرده. حالا متوسط میگیم ممکنه مادر 18 سال هم باردار شده باشه، من با اون کار ندارم، من معمول میگم این مادر 20 سال با ویروس ها و میکروب های مختلف تماس داشته، بدنش زدش رو ساخته. موقعی شیر رو شروع میکنه بچه بده، به خصوص شیر اولی که میده، تمام اطلاعات خیلی بزرگ این حرف ها، اطلاعات حاصل از این 20 سال تجربه با ویروس ها و میکروب ها رو یه جا در اختیار فرزندش میذاره. مثل که شما 20 سال درس خونده باشی و در یک جمله به من همه اون چیزا رو بتونی به این برسونی، به من که نخوندم اصلا، من 20 سال از بقیه جلوترم دیگه. خیلی مثلا است این. خب این تحت عنوان آغوز یا در طول بعد 6 ماه اول، به خصوص که میزان ایمونوگلوبولین در شیر مادر بالاتره، بعد همینجور تا 2 سال که بالاخره این حالت رو حساب در حال خودش داره، این مادر شیر مادر این خصلت رو داره، به بچه منتقل شده، کمتر بیمار میشه. این طبعا اصلا بیادم چون ضدش و بدنش داره ساخته قبلا،
مقابله میکنه.
یه نکته بعدی در آناتومی بدنمونه. بعضی هامون به حساب شکل سینوس هامون، شکل بینیمون، شکل ارتباط حلقمون با گوشمون جوریست که میتونه منجر به تکرار این بیماری در ما باشه. مثلا ما میگیم شکل و شمایلی که حالا مثلا بچه هایی که لوزهشون خیلی چرک میکنه، مثلا میگیم این سیمای آدنویدی داره یا سیمای لوزهیه، اینا چهره مشخصی هم بالاخره یک تغییر آناتومیکیه. این هم بازم موردی نیست که خدا نکرده خطرناک باشه، بالاخره قابل حله، درمان کنیم بیمار رو و مواظبت کنیم که بچه در مواجهه با عامل قرار نگیره.
مثلا چهرهشون چه فرقی میکنه؟ اینکه بعضیا مثلا پیشونشون بلنده و اینا، میگین حجم سینوس مثلا
سینوس هاشون وسیع تره به حساب تغییراتی داخلش داره و به راه‌های هواییشون پیچ و خم‌های داره که تو اینا احتمال شدن نشدن بیشتر میشه. و این دو تا نکته بود. نکته آخر که یه مقدار شویش بیشتره این است که الان به خصوص در شهرهای بزرگ یه مقدار مسئله آلرژی خودشو خیلی داره نشون میده. اساساً یکی از معضلات بهداشت عمومی در قرن 21 خود همین آلرژی هاست. خب این آلرژی در بچه‌ها معمولاً از آغاز نهفته است. با یک ویروس، یک باکتری که وارد بدن اینا میشه، حرکتی میکنه، یه به حساب یه نوع موجب به عبارتی میشه گفتش که رو آمدن یا
نموت پیدا میکنه،
غلیان یک ویژگی درونی من آلرژی داشتم، این موجب به حساب روشن شدن این جریان میشه، انگار کلید روشن شدن آلرژی رو در من میزنه. این کلیدی که اون ویروس زد خودش از من رفته، یه هفته ویروس از بدن من رفته، ولی ترشحات پشت حلق من بچه، ترشحات بینی، ترشحات داخل حلق، ترشحات داخل ریه ادامه پیدا میکنه برای دو ماه. این مادر همین میگه این بچه چرا پس خوب نمیشه، در حالی که ظاهر بچه سالمه، ویروسی در کار نیست، فقط سرفه هست، فقط ترشح آبکی یا ترشح بزن تو غلیظ شده از بینی هست. تو خواب که این بچه ها میخوابن سرفه هاشون اونقدر شدید میشه که بعضن دچار خفگی میخواد بشه بچه، حتی بعضن خلط غلیظ میاد و این بچه دچار استفراغ میشه و عوق زدن و تهوع پیدا میکنه. اینا میتونن در نتیجه به حساب روشن شدن فرایند آلرژی زمینه‌ای به دلیل فعالیت ویروس بشن که این رو هم بعد از نیست. پس سه تا حالت داریم ما: یک زمینه به حساب آلرژیک، دو زمینه آناتومیک بدن ما، سه کم مراقبت کردن از بچه‌مون. مراقبت بچه بکنیم که من نوع این آخری کم مراقبت از بچه رو بیشتر از همه مورد من تاکید میکنم
تأثیر داره
به مادرها که متوجه قضیه باشن.
خیلی خوب، به همکاران محترم در پخش شبکه 3 سیما خسته نباشید میگم بریم پیام های بازرگانی رو ببینیم، برگردیم بحث رو با دکتر ادامه میدیم.
دهنده تقویتی شامپو ویتامین دانه مخصوص موهای چرم،
همه آماده دستگیر شما
کاپیتان، پرواز خوبی داشته
کاپیتان، لنگر بالا کشیده شده و آماده حرکت.
یه فنجان چای خوب، چای کاپیتان.
کیفیت چای به دو چیز بستگی داره، اول مرغوبیت چای و مورد دوم که متاسفانه در بسیاری از مواقع به اون بیتوجهی میشه، شیوه صحیح دم کردن چای هست. در صورت استفاده از سماور حداقل 15 دقیقه و چای ساز 20 دقیقه زمان لازم دارید تا چای شما خوب دم بکشه. چای شهرزاد، لحظه های ناب.
سرعت اینترنتت خیلی پایینه، میدونم اینترنتت هی قطع و وصل میشه، اینم میدونم، ولی نگران نباش، گوشیتو بردار، شماره تلفن خونه یا محل کارتو به 1544 پیامک کن، حالا ببین آسیاتک چه میکنه. بسته های DSL باکس 2 ساله، خدمتی جدید از آسیاتک، ارائه اینترنت پر سرعت DSL 10 مگابیت به همراه 200, 400 و 600 گیگابایت اینترنت رایگان در بسته های متنوع DSL باکس. با خرید پیامکی بسته های DSL باکس بدون نیاز به خرید مودم و حضور کارشناس، خودتون به راحتی اینترنت رو راه اندازی کنید. اینترنت یک، آسیاتک. تلفن 15 2 4.
من همیشه نانگیل دوست داشتم.
من همیشه کاپوچینو دوست داشتم.
با قهوه حرف نداره.
با چای خیلی بیچسبه.
کلوچه آشنا طعمش آشناست.
امروز میخوایم بهترین متخصص در چربی زدایی رو بشناسیم. با ما همراه باشید. سلام. برای شستن کلی ظرف چرب که بعد از مهمونی ها باقی میمونه چه پیشنهادی داریم؟
پیریل. پیشنهاد من پیریله. با کف زیادی که داره ظرفا رو خوب تمیز میکنه.
پیریل خیلی غلیظه. همه چربیارم یه اون پاک میکنه.
عالیه، چون که چربیارو خیلی خوب پاک میکنه. بعد مهمونی اصلا نگران شستن ظرفا نیستم.
پیریل بهترین متخصص در چربی زدایی.
شیرین کن کامت را به عسلی برآمده از طبیعت. مزه کن هدیه طبیعت را. با عسل ژیکاس طبیعت را مزه کنید.
محصول با کیفیت، کیفیت با زوشک.
کنسرو لوبیا و لوبیا با قارچ زوشک.
محصول با کیفیت، کیفیت با زوشک.
رب زوشک.
پوست نماد زیبایی و جوانی است. حوادث گوناگون که پوست را هدف قرار می‌دهند، زیبایی انسان را تهدید می‌کنند. با مصرف کرم رژودر می‌توانید گوشت اضافه‌ای که در محل سوختگی رشد کرده است را به میزان زیادی هموار و رنگ تیره آن را نیز روشن کنید. در مورد اسکارهای ضخیم باید صبر و حوصله بیشتری به خرج داد.
محصولات طبیعی گروه رژودرم، راه حلی مناسب برای مشکلات پوستی.
رژودرم، تولد دوباره پوست.
به نرمی باد. به زیبایی طبیعت. به گرمی زندگی. حالا دنیای زیبای من.
خانواده در کشور ما همچنان و خوشبختانه یک شبکه کاملا قابل اطمینانه. تو کشور ما هم این شبکه همچنان میتونه کمک کنه و افراد رو به پالایش و والایش و به پیشرفتشون کمک کنه. در تمام موارد در دیابت هم این خانواده ها هستن که میتونن کمک شایانی بکنن. مثلا بیماری های دیگه هم همینطوره، ولی در دیابت خصوصا، چون یک بیماریه که همراه با غذا، تغییر رفتار زندگی، ساعت خواب، ورزش و تفریح همراهه، یه مقدار هم باید این تغییرات رو خانواده جمعاً بپذیرن و کمک کنن. منظور من این نیست که همه خانواده به فرد دیابتی بگن چه چیزی بخور، چه چیزی نخور، بلند شو فعالیت کن، نگیر بخواب. اینها خصوصا برای افراد مسن هم توهین‌آمیزه، هم باعث افسردگی و ناامیدیشون میشه. بلکه باید شرایط خانواده ها و خونه ها طوری تغییر کنه که فرد دیابتی تو اون خونه معذب نشه. اینطور نشه که مثلا ما یه تیکه سینه مرغ آب پز بزنیم جلوی فرد دیابتی، بعد همه پاشن برن یه پیتزای خیلی پر خوشبو رو مثلا با سس شروع کنن جلوی با نوشابه مثلا جلوی فرد دیابتی بخورن. این کار غلطیه. و وقتی که قرار بشه که یک فرد دیابتی توی خانواده‌ای زندگی بکنه، بهتره که همه غذاهای سالم مصرف کنن، همه رفتارهای سالم داشته باشن، مثلا بیشتر ورزش کنن، ساعتهای دیر وقت بیدار نمونن از شب، ساعتهای دیر طولانی روز رو نخوابن، سر ساعت غذا بخورن، غذاهای سالمتر بخورن، از سبزی و میوه‌جات صحیح استفاده بشه و فراوان استفاده بشه، از کربوهیدرات زیاد استفاده نشه، از اسنک ها، انواع میان وعده های پر کالری پرهیز بشه. خب این برای همه خانواده خوب. اینجوری اگر نگاه کنیم، دیابت و اون فرد برای همه خانواده خیر داره. و من باز تاکید میکنم لطفاً به افراد مسن، افراد بزرگسال، به پدر و مادرها مطلقاً امر و نهی نشه، به اونا توصیه نکنین، رهنمود ندید و اونها رو تحت فشار روانی قرار ندید که تو چرا اینو خوردی چرا اونو نخوردی. میان پیش ما و این نگرانی هاشون به ما منتقل میکنن و میگن که ما تو خونمون بس که به ما گفتن اینو بخور اونو نخور، ما نگرانیم و ما این عوارض رو بعداً تشخیص میدیم. ما خواهش میکنیم شرایط خانواده رو و شرایط خونه رو به طور کلی تغییر بدید که اونها افرادن توی خونه احساس آرامش و راحتی بیشتری بکنن و درمانشون رو بیشتر و بهتر پیگیری بکنن.
در سلامت باشید. امروز مهمان ما جناب آقای دکتر کلانتری هستند، متخصص اطفال و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. یه تماس تلفنی فکر می‌کنم داریم از زرند. خانم ایزدی روی خط برنامه هستن. سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
شما بخیر.
ممنونم.
سلام خدمت آقای دکتر، با تشکر از برنامه خیلی خوب مفیدتون.
لطف دارید.
ببخشید من یه سوال از آقای دکتر داشتم. خواستم بگم من یه پسر 2.5 دارم با وزن 5.5 کیلو. خواستم ببینم واکسن، هنوز سرما نخورده. برای پیشگیری از سرماخوردگی می‌خواستم واکسن آنفولانزا به تزریق کنم. می‌خواستم ببینم آیا اثری داره برای سرماخوردگیشون. میتونه پیشگیری کنه؟
خیلی ممنون که تماس گرفتین. آقای دکتر به شما پاسخ میدن. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر از شما.
ممنونم، خدا نگهدار. آقای دکتر سوال معروفه.
بله بله.
واکسن سرماخوردگی.
ببینید خب ما فهمیدیم که سرماخوردگی بالاخره قابل پیشگیری هست با مراقبت درست. یکی از مسیرهایی که مردم الان دنبالش میگردن را واکسنه. اولا بگم ما واکسن سرماخوردگی نداریم. صراحتا بگم اگر پشت در داروخانه میخونن این یه نوع راهنمایی نادرست مردمه و واقعا از همینجا از عزیزان داروخانه میخوام که بنویسن واکسن آنفولانزا وارد شد، داریم، رسید. ما چیزی به نام واکسن سرماخوردگی هنوز وارد سیستم پزشکی نشده، چون سرماخوردگی متعدد ویروس داره، چندین هزار ویروسه. من چیکار کدومش رو میخوام بسازم؟ واکسنی که وجود داره آنفولانزا است. بله واکسن شاید سوش هایی از یا گونه هایی از ویروس آنفولانزا مشابهت ظاهری با برخی از ویروس های سرماخوردگی داشته باشن که بعضا وقتی ما این واکسن رو میزنیم بیماری سرماخوردگی عادی هم کمتر مبتلا میشیم. این هست توش، این از عوارض خوب جانبیشه، ولی تحت عنوان سرماخوردگی واکسن وجود نداره. یک. دوم این که واکسن آنفولانزا رو ما از 6 ماه به بالا توصیه میکنیم. زیر 6 ماه که فرزند این خانم محترم و از زرند کرمان بود نیازی به واکسن نداره. شیر مادر بدون هیچ نگرانی کنترل میکنه مشکل بچه رو و گرفتاری ایجاد نخواهد شد. بالای 6 ماه رو میگیم. بالای 6 ماه، بچه 7 ماهه تا 6 ماهه نصف مقدار بالغین با دوتا واکسن میزنیم بهش با فاصله 1 ماه.
چه ماهی باید بزنن؟ چه ماهی خوبه که اصلا واکسن رو بزنن؟
تفاوت نمیکنه این دیگه.
از بعضی میگن مثلا تو زمستون بره دیگه فایده نداره.
من از سنی میگم.
نه نه، نظر فصلی.
بهتره که یکی دو ماه قبل از فصل سرما باشه. چرا؟ چون مثلا من تو مرداد و شهریور که بزنمش میتونم امیدوار بشم در اوایل آبان بدن من آنتیبادی کافی ترشح کرده باشه که در مقابل آنفولانزای فصلی بتونم مقاومت داشته باشم.
اونا که الان دارن میبینن الان بخوان بزنن چی؟
الان بزنن خب بعد متوقع باشن که 2 ماه بعد کمترین فاصله 2 ماه بعد آنتیبادی میده بالا. پس تو این 2 ماه لاقل از آدمهای آنفولانزای جدا بشن، از اماکن با جمعیت بالا، از دیده بازدید بین آدمهایی که خطر آنفولانزا داشتند، یا مسائل مثل این پرهیز کنن، از بیمارانی که شناخته شده است اینو دوری کنن، چون بدنشون امیدوار نباشن چون امروز واکسن زدن پس ضد آنفولانزا هستن. نه خیر، کم کم 2 ماه طول میکشه، معمول 3 ماه به هر حال 2 تا 3 ماه طول میکشه که بدنشون آنتیبادی ترشح بکنه علیه آنفولانزایی که امسال ویروسش شایع هست تو جامعه انسانی. این نکته دوم بود. نکته سوم راجع به حساب زیر 6 ماهی هاست. عرض کردم حقیقتا نیازی نه که نه فقط برای اینکه شیر مادر میخورن ها، در کل اساسا در توصیه جهانی هم زیر 6 ماه زدن واکسن توصیه نمیشه.
درسته. حالا با توجه به اینکه بعضی الان برنامه دارن میبینن و شما هم توصیه کردین که اگر الان این واکسن رو بزنن شاید تا دو ماه دیگه اثر نکنه، چه رعایت های پیشگیرانه ای رو میتونن به فرزندانی که حالا این مقداری بزرگترن، توی پیامک هم همش در مورد بچه مدرسه یا سرما خوردن سوال زیاده، این دست شستن و اینا رو
ببینید سرما بازم عرض کنم ها، حقیقتا این واکسن سرما خوردی جلوشو نمیگیره. بذار بگم خیلی از پدرمادرها هستن میگن ما به این واکسن سرما خوردم زدیم ولی بازم میگیره، در حالی که اگه خودشون توجه کنن روش نمیشه واکسن آنفولانزا. اینو حواس متوجه باشن خانواده ها. نکته خیلی مهم این است که در ارتباطات در اجتماع ما اولا یک به عنوان یک پدر مادر فکر کنیم پدر مادر همه بچه ها هستیم، یعنی همونقدر که بچه خودم دوست دارم باید بچه همسرم دوست داشته باشم. بچه هم بیمار هست به مهد نفرستم، به پیشتابستان نفرستم، مدرسه نفرستم و قطعا بدونم که این کار من موجب میشه که از اشاعه بیماری پیشگیری بشه. این یه نکته. حالا اونایی که من میان مدرسه در حال اومده سرما خورده عطسه و سرفه دارم جمع میکنه داخل مدرسه، اصرار میکنیم که بچه هامون به این بچه ها نزدیک نشن. اون بچه‌ای که بیمار هستش به خودش به خود حتی ماسک بزنه توی محل نشسته و این عطسه و سرفهش پخش کننده ویروس تو منطقهش نباشه، ما با اون تماس نداشته باشیم، بچه ما باش تماس نگیره. اگر تماس گرفت از زدن دست خودش به خصوص به ناحیه دهان و بینیش خودداری کنه، چون یکی از راه‌های انتقال همین از طریق دست به طریق بینی بچه است. ما بهش یاد بدیم که اگر با یه سرما خوردن مواجه شدی و ناچار شدی باش دست بدی صحبت کنی فلان، سریعا دستتو بشو. روزی 5-6 بار شستن دست به شدت از ابتلاع به این بیماری پیشگیری میکنه. خیلی چیز جالبی است که درسته این عفونت تنفسی هست ولی با از طریق دست هم انتقال کمی نداره. این نکاتی است که میشود انجام داد و در کنارش در طول تابستان حساب این فصل دادن به حساب محلول و یا مایعات گرم به شکل مکرر در طول 24 ساعت بچه‌هامون خیلی کمک کننده خواهد بود که مقدار مشکل ابتلا به ویروس کمتر کنند. اسم این ویروس هست اسم ویروس سرماخوردگی. این سرماخوردگی یعنی وقتی که به حساب هوای سرد وارد بینی ما میشه، وارد حلق ما میشه، در نتیجه سرمای بالا ویروس فعال میشه. این ویروس در سرما فعال میشه، تکثیر میکنه و ما رو مبتلا میکنه. اگر من مرتب خودم رو گرم نگه دارم، مایعات گرم مصرف کنم، معمولا فرصت تکثیر به این ویروس رو نمیدم، جلوشو گرفتم به عبارتی. و در کنارش مصرف بعضی از مسائل غذاهای خاص در طول این فصل خیلی میتونه مفید باشه، به خصوص میوه های تازه. مهم نیست اندازش چقدر باشه. اینجا من میگم خب واقعا وقتی ما میوه میگیم ممکن خیلی اگه آی آقا این با این قیمت کی میتونه بخره، نه قرار نیست. من اعلام کنم اینجا به عنوان متخصص این کار، در 8 سال با در انسو تغذیه مسئول تغذیه کشور بودم، غذا کشور در تغذیه بودم، یه سیب به این اندازه با یه سیب اندازه ترکیبشون یکیه،
هیچ فرق نمی
کنه، هیچ تفاوتی ندارن. حالا تو میخوای برای مهمان بگیری سیب اینقدر، ولی خودت میتونی سیب کوچیک بخری بخوری، هیچ اشکال نداره. میوه ارزانم باشه، این فقط خراب نباشه، یعنی لهیده و گندیده نباشه، ریز بودنش کیفیت پایین ترش نیست. فقط از نظر اجتماعی ما فرهنگمون که مثلا چای درشت رو مثلا جلو ما مردم بزنیم بعدا ببینیم همین درشت انتخاب میکنیم، فکر میکنیم که حتما اون خیلی خوبه، نه خیر. از نظر ترکیب بکیه رو در طول زمستان و پاییز میوه زیاد بچه‌هاشون بخورنن، سبزیجات در غذاشون زیاد بریزن. یه چیزی هم مثلا حالا هست به حال در طب سنتی ما هست، شلغم هست که یه نوعی
پنسیلین نمیگن درسته،
بعضیا به این اصطلاح مصرف میکننش، ولی واقعا این عمدتا اثرش افزایش قدرت ایمنی بدن ماست که توی سوپ بچه، تو آش بچه، بچه‌ها معمولا شلغم رو مستقیم نمیخورن، میشه بعد این شلغم رو رنده کرد داخل سوپ بچه ریخت. احتیاج نیست من شلغم بپزی با اون، من خود من که نیستم میدونم دانشون میدونم که خیلی خوشم نمیاد ازش، یه خیلی طعم خوب بوی خوبی هم نداره. بالاخره اینو خورد کن داخل اینو رنده کن داخل سوپ بچه،
اثرش هست ولی خیلی ظاهرش هم نیست.
آفرین،
خیلی خوب، خیلی خوب. یه تماس تلفنی داریم از گرگان، خانم حسینی روی خط برنامه. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
بفرمایید. ممنونم.
باز تشکر از برنامه خوبتون. من یه بچه 3 ماهه دارم، حالا به خاطر مشکلاتی که بود بچه شیر و مادر نخورد ولی آغوزو خورد.
الان شیر خشک میخوره، بعد خیلی دلپیچه داره. پزشک متخصصم که میبریم پیشش فقط مجاز کولیک دونسته که بهش بدیم. مثلا چند قطعه بعد شار آقای دوستو تو صحبتشون فرمودن بچه هایی که شیر مادر میخورن آنتیبادی میگیرن کمتر سرمون، و من خود من خیلی سرمون میخورم. مثلا ببینم که راهنمای آقای دکتر چیه، من چه کار کنم که بچه من کمتر، چون خودم هم فرهنگی هستم مثلا کارمند هستم، به خاطر همین بچه خلاصه شرطش اینطوری شد. مثلا چه کار بچه کمتر هستم، یا اصلا که نمیشه سرما نخوره، لااقل کمتر سرما بخوره. با تشکر از برنامه خوبتون.
خیلی خوب، خیلی خوب آقای دکتر به شما پاسخ میدن، ممنون که تماس گرفتین، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
یه موقع یه طرحی بود آقای دکتر، میگفتن که این مرخصی بعد از زایمان مثلا 6 ماه میخوام بکننش 9 ماه و بیشتر، این واقعا خوبه ها؟
بله.
چون همه دغدغه است دیگه، چرا یه مادری باید بگه من فرهنگی ام نگرانم میخوام برن سر کار بچه مونده مریض میشه؟
ما پیشنهاد این رو هم به مجلس محترم دادیم و تا اونجایی میدونم یه بارم مصوب شد در کمیسیون مربوطش. حالا اینکه در چه سرنوشتی الان هست در مجلس الان حافظم یاری نمیکنه، ولی 9 ماه گفتیم، ولی 6 ماه که فعلا هست.
هست دیگه، 6 ماه که
الان این بچه 3 ماهش مادر سر کار میره. اگه میری، یا ما ممکن اشتباه کردیم در صحبت های خانم نفهمیدیم، شاید نگرانه که بعد از 6 ماه رفت مدرسه چی بشه، ولی 6 ماه الان هست به هر حال. این نکته اساسیه. خب قانون فعلی که ما داریم یه خورده به هر حال ذمت اجرایی زیادی نداره، مثلا یه کارفرما بگه نه نمیذارم بری، تو قانون براش پیش بینی نکردیم که قانون قبلی که چه تکلیفی به این کارفرماش به حساب بعد انجام بگیره، آیا مجازات بشه، جریمه بده، آیا زندانی بشه، چیه، نذاشتیم چیزی اونجا. حالا تو این قانون جدید اینا پیش بینی شده.
بعد اصلا تو این قراردادهای کاری که الان همش دکتر یه ساله است دیگه، کارفرما میگه میخوای 9 ماه یه سال نیاسن دیگه نیاد.
نکته بعدی که ما یه خودم راجع به این که 6 ماه به 9 ماه برسه، خود مجلس محترم هم مطمئنم که این توجه داره و ما هم نگرانش بودیم، اینه که خدا نکرده ممکنه فرصت شغلی از خانم ها گرفته بشه. یعنی خیلی از کارفرماها این حسو بکنن که این بابا این که خب بس، اما بهتر در حد شرط مساوی خانم رو نذارن سر کار یا آقا رو جاش بزنن.
اینم خودش مشکلیه.
اینم حالا نمیدونم چقدر خود این مشکل باشه، واقعا خود من این بحثش به ما ربط نداره، ولی نقاط خاصی که یاش مرکز خاص که سیاست گذاری کنن بلکه در مورد اشتغال کشور، مسئله ازدواج، مسئله خانواده، شاید یه سیاست های خاصی لازم بشه اتخاذ بشه که به هر حال مردای ما شاغل باشن که بتونن به هر حال تشکیل خانواده بدن. معمولا یه مقدار گرفتاری ایجاد میکنه این حالت الان وجود داره. من روش خیلی نمیخوام حرف.
آره، برگردیم به سوالی که پرسیده بود.
طبعا معلم بیشتر از بقیه در معرض ابتلا هست، چون 40 تا 30 تا 60 بچه مدرسه است که هر کدوم اگه دو تا سرفه هم تو حیات تو خون تو مدرسه تو اون کلاس بکنن این معلم به هر حال چال میشه. بس اولش این است که معلمین عزیز در طول زمستان نگاه کنن بچه های بیمار رو واقعا هدایت کنن به خونه هاشون، خودشون حداقل گرفتار نشن، حالا بچه ها سر جا خودش، بچه های دیگه مدرسه. دوم این که معمولا اگر یه جای گوشه از این پنجره کلاس رو کاری کنن که این تراکم ویروس توی اتاق زیاد نشه، یه هوای آزادی داخل اتاق بیاد که نه اونقدر که بچه ها یخ بزنن، در حدی که این تراکم ویروس رو هم به کمترین مقدار برسونه کار دومه. سوم حتما حتما در ورود به منزل قبل از دستن بچه شون دست و صورت خودشون خوب بشورن، و وقتی خودش دکتر شد ماسک بزنه بچهش تماس داشته باشه. این چند تا کار رو من میتونستم به مادر راهنمایی کنم که انجام.
خیلی خوب آقای دکتر، یک دقیقه دیگه بیشتر تا پایان برنامه فرصت داریم. در مورد آنتی بیوتیک هم مردم خیلی سوال کردن.
خدمت عزیزان میگم سرماخوردگی با این چی گفتیم ما، سرفه، معمولا خشک، بعضن خلطی، آب از چشم میاد، از بینی میاد، تب خفیفه، حال اون بچه خوبه، به حساب بچه بیماری شدید که نشان بده از حال رفته نداره و تشخیص سرماخوردگی بود، لطف کنن یک هیچ نوع دارویی به این بچه ندن، محبت میکنن در حق بچهشون، نه فقط آنتیبیوتیک ندن، هیچ دارویی نمیخواد این بچه. از دادن داروهای ضد سرماخوردگی حتی اگر طبیب نوشته باشه، من اینجا از با عذرخواهی از اطبای محترم میگم اگر بچه سرما خورده محبت کنید به بچه بجز قطره بینی، و اگر سرفه داره شربت سرفه اطفال چیزی نخورونید. آنتیبیوتیک قطعا مجاز نیستیم، عارضه این کار افزایش احتمال به آسم در دوران نوجوانی.
خیلی ممنون های دکتر صدای تیتراش برنامه‌ات. ممنون که ما رو تماشا کردین. تحصیلات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله هفته بعد هم همین هلوهوش نون استاپ خدمت شما خواهیم بود. یا علی و خدا نگهدار.